تلاش دولت آمریکا برای تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران در شورای امنیت سازمان ملل.
اگر به اصطلاح اقدامات ایران در جهتی باشه که برای این جامعه جهانی نگران کننده باشه، اون وقت شورای امنیت این تحریم‌ها رو بخواد تمدید بکنه.
حملات هوایی چندگانه به مواضع شبه نظامیان شیعه در عراق، هشت‌شعبی آمریکا را متهم کرد.
در اسرائیل نگرانی جدی هستش که جمهوری اسلامی میخواد از خاک سوریه و الان از خاک عراق استفاده کنه برای مستقر کردن موشک‌هایی که میتونن به اسرائیل برسن.
لایحه حذف 4-0 از پول ملی ایران به مجلس ارائه شد.
آخه چرا ما میخوایم اصرار داشته باشیم چیزی که هیچ کس مردم الان ازش اس نمیبرن؟ ما میخوایم به عنوان واحد ملی باشیم.
پیام‌های تلفنی و خبرهای ورزشی هم از دیگر بخش‌های مجله نیمه شب خواهد بود. مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا شامگاه سه‌شنبه در نشست شورای امنیت سازمان ملل از جامعه بین‌المللی خواست تا به گفته او جلوی رها شدن ایران از بند و ایجاد آشفتگی‌های تازه را بگیرد. آقای پومپو در این نشست گفت در صورت تمدید نشدن قطعنامه 2231 افرادی مانند قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران قادر خواهند بود آزادانه به خارج از ایران سفر کنند و تهران می‌تواند به فروش تسلیحات به گروه‌های به گفته او تروریستی نیابتی بپردازند. از سوی دیگر روز چهارشنبه هم محمد جواد ظریف و هم حسن روحانی وزیر خارجه و رئیس جمهوری ایران در سخنانی جداگانه به تلاش‌های آمریکا برای به صفر رساندن صادرات نفت ایران به شدت هشدار دادند. در همین زمینه ساعتی پیش گفتگوی کردم با مهرزاد بروجردی استاد علوم سیاسی در آمریکا و نخست ارجابی او را از احتمال موفقیت آمریکا در شورای امنیت برای تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران جویا شدم.
به نظر میاد که این در همون راستای سیاست امریکاست برای فشار حداکثری بر ایران. حالا یک مسئله‌اش همین بر نداشته شدن تحریم‌های تسلیحاتی که خواهان شدن از شورای امنیت، مسئله دیگه اون فشارهایی است که در رابطه با کشتی ایرانی ما شاهد هستیم و غیره و غیره. و همونجوری که آقای پامپو هم گفته در ادامه این مسئله است که شروع کردن سعی کردن این مدت از فروش نفت ایران رو هر چقدر تونستن کاهش بدن و امید این هست که از این طریق بتونن ایران رو به پای میز مذاکره بکشونن. در رابطه با اینکه آیا شورای امنیت چه موضعی اتخاذ خواهد کرد یا نه، در این مسئله فکر میکنم بخش زیادی بستگی به عملکرد ایران خواهد داشت از الان تا زمانی که برداشتن این تحریم‌ها موعدش برسه. و اگر به اقدامات ایران در جهتی باشه که برای این جامعه جهانی نگران کننده باشه، اون وقت امکانش این هست که شورای امنیت این تحریم‌ها رو بخواد تمدید بکنه. ولی در غیر این صورت اگر کماکان برجام پا بر جا باشه، ایران به تعهداتش پایبند باشه، من سخت می‌بینم که شورای امنیت بتونه دلیلی رو ارائه بکنه که نه حالا باید ایران رو تنبیه بیشتری بکنیم در رابطه با مسئله تسلیحات.
آقای بروجردی، به گفته مقامات دولت آمریکا کشورهایی مانند روسیه و چین قادر خواهند بود که با فروش اسلحه به ایران بعد از پایان تحریم‌های تسلیحاتی این مسئله منجر به یک رقابت تسلیحاتی در خاورمیانه بشه. چقدر این گزاره به واقعیت نزدیک هست؟
خب این مسئله وجود داشته. در گذشته هم به هر حال روسیه و چین از فروشندگان عمده سلاح به ایران بودن. ولی چند تا چیز رو باید در نظر گرفت. اون اینکه خب اولا توانایی مالی ایران برای ابتیاع تسلیحات بیشتر امروزه بسیار محدودتر از گذشته شده به خاطر فشار مالی که بر ایران اومده. از طرف دیگه واقعیت این هست که امریکا هم تا بخش زیادی در این مسئله خودش مقصر هست در دامن زدن به این رقابت تسلیحاتی با تهیه کردن و فرستادن پیشرفته ترین تسلیحات به کشورهای مانند عربستان یا امارات متحده با مسئله مطرح کردن فشار ایران. بنابراین فکر نمی‌کنم فقط میشه توپ رو در زمین ایران انداخت. واقعیتش این است که فلسفه دولت آقای ترامپ هم برای بهبود وضعیت اقتصادی امریکا یه بخش زیادیش هم برگشته به اینکه ما بتونیم اسلحه هر چقدر میتونیم بفروشیم به کشورهای منطقه و با گوشزد کردن خطر ایران.
آقای بروجردی، همزمان وزیر خارجه ایران روز چهارشنبه در سوئد اعلام کرد که تنها دونالد ترامپ نمیتونه غیر قابل پیشبینی باشه و دیگران هم به گفته او میتونن این طور باشن. رئیس جمهوری ایران حسن روحانی هم تهدید کرده که در صورت به صفر رسانده شدن فروش نفت ایران نباید انتظار داشت که در آبراهای بین‌المللی امنیت وجود داشته باشه. ارزیابی شما از این تهدیدات لفظی مقامات جمهوری اسلامی چه است؟
این صحبتی که رهبران ایران همواره کردن که ما هم میتونیم اقداماتی در پاسخ امریکا بکنیم، حقیقتا من فکر میکنم این حرف بیشتر جنبه شعاری داره تا واقعیت، به این معنی که خب اون کارهایی که مثلا یک کشوری مانند امریکا میتونه بکنه یا اتحادیه اروپا میکنه، ایران اون توانایی انجام اون کارها رو نداره. فکر نمیکنم هیچ زمان به اصطلاح صادرات نفت ایران به صفر برسه، چون به هر حال شما وقتی محصولی به مهمی نفت رو در بازار جهانی داری، همواره خریدارانی هستن که در بازار سیاه میانی رو از شما میخرن، ولی همونجور که میدونیم با یه تخفیف ویژه ایران مجبور میشه این نفتش رو به این کشورها بفروشه که خب به هر حال زیان‌آور هست برای اقتصاد ایران. اما همینجور که در این مسئله توقیف کشتی ها هم میبینیم، به نظر من رهبران ایران همین الان هم به هر حال دارن این از این مسئله درس میگیرن که با توقیف کشتی ها در خلیج فارس شما لزوما مقابله به مثل عاقلانه ای نکردین و این خودش به اقدامات تنبیهی بیشتری میتونه منجر بشه. بنابراین پاسخ و عکس العمل ایران فکر میکنم تا بخش زیادی بستگی خواهد داشت به اینکه چقدر درجه فشار و نقطه درد برای اقتصاد ایران بالا خواهد رفت.
اما آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در دیدار با کابینه دولت حسن روحانی در سخنانی گفت که 40 سال دوم جمهوری اسلامی قطعا از 40 سال اول برای ایران بهتر خواهد بود و به گفته او برای دشمنان بدتر خواهد بود. در همین زمینه ساعتی پیش گفتگویی کردم با همکارم رضا حقیقت نژاد که موضوع رو دنبال کرده و از او پرسیدم که چقدر اظهارات آیت الله خامنه ای با پتانسیل جمهوری اسلامی در حوزه توسعه همخوانی داره.
من فکر میکنم که این حرفا بیشتر رجزخوانی رهبر ایدولوژیکه. آقای خامنه ای یک سند چشمنداز 1444 هم دنبالش هست که گفته چند هزار متخصص اونجا کار کردن روی اون و تدوینش کردن. یه بیانیه گام دوم هم خودش نوشته و توی اون سند 1444 که وقتی منتشر شد مشخص بود هیچ نقشه راه عملی برای این آینده بهتری که نویدش رو میده وجود نداره. تأکید اساسی آقای خامنه‌ای هم بر دو چیزه، یعنی حتی اونجایی که میگه جمعیت ایران باید 150 میلیون نفر بشه، چه اینجایی که در سند 1444 میگه، چه اینجایی که بر اقتصاد مقاومتی تکیه میکنه و حتی محور مقاومت مثلا تشکیل میدن در کشور منطقه، تأکید بر مفهوم شیعه است و اینکه تعداد شیعیان بیشتر بشن، قدرت شیعیان در منطقه بیشتر بشه. و حتی ما وقتی میبینیم اون طرح پنجگانه ای که در ذهن خودش پرورونده که در نهایتش به تمدن اسلامی میرسه، اون تمدن اسلامی مقدمه ایست برای ظهور امام 12 شیعیان. بنابراین ما با یک کلیگویی رهبر ایدولوژیک مواجه هستیم که برای روحیه دادن به حامیان خودش چنین شعارهایی رو میده و واقعا هیچ شاخصی رو ارائه نمیده و خیلی هم قابل ارزیابی نیست که اون بیس علمی یا اقتصادی و اجتماعی که داره بر اساسش صحبت میکنه چی هست.
رضا، آیت الله خامنه ای در صحبت‌های روز چهارشنبهش با اعضای دولت روی دو مقوله خیلی انگوش گذاشت، اقتصاد و فرهنگ بود. در بحث فرهنگ گفت که وزارتخانه‌های فرهنگی و آموزشی و همچنین حتی وزارت اطلاعات باید به شدت درباره اقدامات ضد فرهنگی سازمان یافته حساس باشند. این صحبت‌هاش ناظر بر چه مسائلی است؟
میشه گفت از اون ذهنیتش میاد که خیلی به عرصه فرهنگی حالت نظامی و جنگی همیشه نگاه کرده. یعنی ما فرض کنید عبارت ناتو فرهنگی رو که برای توصیف فرهنگای دیگه به کار میبره، یا مثلا حتی قرارگاه فرهنگی، افسران جنگ نرم، همیشه یه نگاه امنیتی و حتی میشه گفت نظامی به این حوزه داشته و امروز که به خصوص رو حجاب هم تاکید کرد و به طور مشخص گفت که این موضوع مهمه، چون یه خورده احساس کرده که تمام این تدابیر امنیتی و نظامی که محدود کننده حوزه فرهنگ بودن به کار بردن از نظر بدنه اجتماع کارساز نبوده و احساس میکنه که یه جایی ممکنه مثلا در مورد حجاب کار از دستش بره، دوباره میاد اونا رو با تأکید بیشتر و به طور مشخصتری انگشت میذاره و در بخشی از صحبتاش هم گفتش که باید اولویت‌های مهم رو تشخیص بدیم و روی اونها تمرکز بکنیم، ولی خودش اومد روی حجاب دست گذاشت و این نشون میده که باز ناظر به همون قصال اولم هم که خدمتون عرض کردم، در وسط همه این موضوعها اون اولویت و اون ذهن و دغدغه رهبر جمهوری اسلامی یک موضوعی است به اسم حجاب اجباری و تحمیل کردن اون بر زنان ایران.
همکارم رضا حقیقت نژاد در رابطه با صحبت‌های آقای خامنه‌ای توضیحاتی رو ارائه میداد. به چند پیام تلفنی گوش میکنیم.
خدا رو شکر که ما یک رهبر با بصیرت داریم که هر کی رو انتخاب میکنه بعد یه مدت دزد و فاسد از آب در میاد. معلوم نیست که این همه شناخت و آگاهی رو از کجا ایشون به دست آورده. وای به حال مملکتی که به قول خود آقای خامنه‌ای همچین منی رو به عنوان رهبر انتخاب کنه.
آقای خامنه‌ای، این که کشتی‌های نفتی شما توی دریاها واسه خودشون حرکت میکنن، مثل این وانتی‌های میوه تربار که تو کوچه‌ها حرکت میکنن به دنبال مشتری، آیا این اقتدار یک حکومت یا حقارت یک حکومت؟
اما حسن روحانی رئیس جمهوری ایران طرح حذف 4-0 از پول ملی را در قالب لایحه‌ای با یک فوریت به مجلس شورای اسلامی فرستاد. پیشتر عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی ایران گفته بود که اجرای این طرح حداقل 2 سال زمان می‌برد و هزینه میلیاردی هم نخواهد داشت. بیشتر بشنویم از همکارم وحید پوراستاد.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران لایحه حذف 4-0 از پول ملی و تغییر واحد پول ملی را با قید یک فوریت برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد. بر اساس این لایحه واحد پول ایران به تومان تغییر می‌یابد و هر تومان برابر 10,000 ریال جاری و معادل 100 پارسه است. بر این اساس پارسه پول خرد ایران می‌شود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران چند قبل درباره حذف 4-0 از پول ملی گفته بود:
امروز تو خیابون، در مغازه، در گفتگوی مردم میگن شما اینه چند خریدی؟ نمیگه 100,000 ریال من این را خریدم. یه 10,000 تومان. اگه بگه 100,000 ریال خریدم بهش میخندن. میگن این عقلش مثل این که مشکلی پیدا کرده امروز. خب ولی تو بانک که بگی من 10,000 تومان میخوام، اون میشه 100,000 ریال. یعنی مکاتبه رسمی ما، بانک های ما یه جور حرف میزنیم، مردم ما یه جور دیگه حرف میزنن. این دشواری برای مردم درست کرده.
دوره یه گردش موازی و اعتبار همزمان تومان و ریال که در این قانون دوره گذار نامیده شده حداکثر 2 سال خواهد بود و پس از پایان دوره گذار تعهداتی که پیش از این بر اساس واحد پول ریال ایجاد شده است تنها با واحد پول تومان قابل اجرا خواهد بود. صدای عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی ایران در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران:
یه سکه 500 تومانی که الان آخرین یعنی بزرگترین سکه ماست، قیمت ساختش 880 تومانه، در حالی که تو دنیا سرانه سکه بالای 100 تا 120 تا برای مردم. آخه چرا ما می‌خوایم اصرار داشته باشیم چیزی که هیچ کس مردم الان ازش اس نمیبرن؟ ما می‌خوایم به عنوان واحد ملیمون باشه. مثلا من دیدم اینجا نوشتن چندین هزار میلیارد تومان هزینه این، اصلا همچین چیزی نیست. ما الان سالی برای ام های اسکناس چندین میلیارد تومان داریم هزینه میکنیم. اسکناس های فت فراوان 100 تومانی 1000 تومانی که اصلا خیلی هم دیگه برد نداره تو جامعه. خب داریم اینا رو الان منهدم میکنیم. ما هم گفتیم اینا رو که به تدریج میان از صحنه خارج میشن، اینا یواش یواش میان جاش. ما همین الان داریم پول جدید چاپ میکنیم دیگه. خب به جای جدیده اونو چاپ میکنیم.
خبرگزاری تسنیم با اشاره به اینکه کشورهایی که اقتصاد آنها از تورم بالا رنج می‌برد و ارزش پول ملی آنها در سراشیب سقوط قرار گرفته بود، برای ساده‌تر شدن مبادلات اقتصادی و بازرگانی و همچنین کاهش هزینه چاپ اسکناس اقدام به حذف صفر یا صفرهایی از اسکناس ها کردن نوشته، عمده اقتصاددانان بر این عقیده‌اند که حذف صفر از اسکناس هیچ گونه تأثیری بر شاخص‌های اقتصادی و طرف عرضه و همچنین طرف تقاضا ندارد و بیشتر اثر روانی بر جامعه می‌گذارد. احمد علوی، اقتصاددان ساکن سوئد:
تا قبل از اینکه یک تعادل اساسی میان بخش پولی و بخش حقیقی اقتصاد به وجود بیاد، این تغییر و تحولات فرضاً در اینکه صفرهایی رو بردارن نمیتونه مؤثر واقع بشه. چرا؟ برای اینکه در اینطور مواقع گفته میشه که تا تورم نرخ بالا هست این کار نمیتونه مشکل گشا باشه و دولت ها میباید صبر بکنن که تورم کاهش پیدا بکنه، اقتصادی ثباتی پیدا بکنه. اون موقع کاهش صفرها از پول ملی میتونه بازتاب اون چیزی باشه که در واقعیت هست و هم در روند حسابداری هم روند به اصطلاح روانی تاثیر مثبتی داشته باشه. در غیر این صورت به نظر میاد این مرحله، یعنی حذف صفرها از پول ملی، در واقع آخرین مرحله ای است که از یک تحولات ساختاری میباید قرار بگیره که الان دولت قرار است که به عنوان گام اول از اون استفاده بکنه.
اگرچه رحیمی عضو هیئت رئیسه مجلس در گفتگو با خبرگزاری ایسنا از احتمال بررسی تقاضای دولت برای رسیدگی به یک فوریت لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور در جلسه هفته آینده مجلس خبر داده و گفته که اگر مجلس با یک فوریت این لایحه موافقت کند، این احتمال وجود دارد که تا دو هفته آینده بررسی جزئیات لایحه حذف 4-0 از پول ملی کشور در دستور کار قرار گیرد. اما خبرگزاری تسنیم در همین زمینه نوشته لوایحی که با قید یک فوریت به مجلس فرستاده می شود معمولا باید در صف طولانی طرح و تصویب در صحن علنی مجلس بمانند و از آن جایی که مجلس دهم چند ماه بیشتر روی کار نیست، بعید به نظر می رسد که این طرح در مجلس فعلی تصویب شود.
گزارش همکارم وعید پوراستاد بود. اما در یک ماه گذشته انبارهای مهمات در چندین پایگاه نظامی هشت و شعبی عراق دچار آتش‌سوزی و انفجار شدند. با اینکه هنوز دلایل رسمی انفجارها مشخص نشده، اما فرضیه‌های مختلفی از جمله نقش اسرائیل در این حوادث مطرح است و مقام‌های اسرائیلی هم دست داشتن در این حملات را انکار نکردند. در همین حال هشت و شعبی هم روز چهارشنبه اعلام کرد که آمریکا را مقصر انجام این حملات می‌داند و تهدید کرد که در صورت تکرار این حملات به آن واکنش نشان خواهد داد. بیشتر بشنویم از همکارم کامبیز غفوری.
ظرف مدت یک ماه از 28 تیر تا 29 مرداد 4 انفجار در پایگاه‌های نظامی هشت شعبی در عراق روی داد. بیشتر این انفجارها در بخش‌های ایجاد شد که محل نگهداری سلاح و مهمات بودند. هشت شعبی یا بسیج مردمی عراق متشکل از گروه‌های شبه نظامی عمدتاً شیعه است. این نهاد بعد از سقوط موصل به دست نیروهای دولت اسلامی یا داعش در اواخر بهار 1393 به فتوای علی سیستانی از مراجع تقلید شیعیان در نجف تشکیل شد. رابطه دیرینه برخی فرماندهان ارشد هشت شعبی با سپاه پاسداران و حمایت مالی، نظامی و تسلیحاتی جمهوری اسلامی از این گروه خیلی زود هشت شعبی را در جایگاهی قرار داد که بسیاری آن را از گروه‌های اقماری ایران خواندند. اسرائیل یکی از کشورهایی بود که هشت شعبی را در زمره دشمنان خود در منطقه برشمرد. اکنون انفجارهای اسرارآمیز بدون ذکر دلیل رسمی باعث مطرح شدن فرضیه‌های متفاوتی شده است. رایج‌ترین این فرضیه‌ها احتمال دست داشتن اسرائیل در این انفجار هاست. برخی مقامات عراقی دست کم در یک مورد، یعنی آتش‌سوزی هفته گذشته در پایگاه الصقر، برآورد اولیه خود از حادثه را اثر گرمای هوا، اهمال در انبارداری و نبود عایق‌کاری مناسب اعلام کردند. اما آیا موارد مذکور می توانند از دلایل هر چهار انفجار باشند؟ آلان صالح‌زاده، محقق جغرافیای سیاسی و کارشناس پیشین خاورمیانه و شمال آفریقا در وزارت خارجه فنلاند در این مورد میگوید:
به نظر من خود به خودی امکان داره، اما چهار انفجار پشت سر همونم در یک منطقه حساس در جایی که تحت کنترل هشت شعبی هست و هشت شعبی میدونیم که از طریق جمهوری اسلامی ایران تقویت شده و تسلیح شده، با توجه به سابقه ای که قبلا هم ارتش اسرائیل در سالهای اخیر حملات متعددی را علیه نیروهای ایرانی مستقر در سوریه انجام داده، علیه فاطمیون، علیه مدافعین به قول خودشون حرم انجام داده، همچنان که اسرائیلی ها بارها گفتن، مثل اینکه ایرانی ها میگن گربه را دم حجله باید کشت، اونا میخوان قبل از اینکه جمهوری اسلامی ایران اهداف مورد نظر خودشو در اسرائیل از طریق گروه های نیابتیش مورد حمله قرار بده، اونا این نقاط حساس هشت شعبی را هدف قرار بدن.
با اینکه اسرائیل تاکنون به صورت رسمی دست داشتن در این انفجارها را تایید نکرده، اما نخست وزیر این کشور روز دوشنبه گفت که دولتش در این باره محدودیتی نمی‌شناسد. بنیامین نتانیاهو درباره انفجارهای عراق بدون تایید مستقیم به شعار نابودی اسرائیل از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی اشاره کرد و گفت میگویند ما شما را نابود میکنیم، پس ما علیه آنها در هر جا که نیاز باشد اقدام میکنیم. او افزود دست ما میتواند از این هم بلندتر شود. مهیر جاودانفر، تحلیلگر سیاسی، معتقد است که اسرائیل میخواهد عراق را به مکان ناامن برای موشک های ایرانی تبدیل کند.
اگر این گزارش ها صحت داشته باشه که اسرائیل بوده که به انبارهای مهمات حامیان جمهوری اسلامی در عراق حمله کرده، این نشون میده که دولت اسرائیل تصمیم گرفته که جنگ علیه سپاه پاسداران رو به خاک عراق کشونده. در اسرائیل نگرانی جدی هستش که جمهوری اسلامی میخواد از خاک سوریه و الان از خاک عراق استفاده کنه برای مستقر کردن موشک‌هایی که میتونن به اسرائیل برسن و امنیت اسرائیل در خطر بندازن و اینکه بخوان اسرائیل رو تهدید بکنن. پس اگر واقعا این خبرها درست باشه، نشون میده که بله، الان دولت اسرائیل از سوریه تمرکز حملات خودش رو منتقل کرده به عراق و احتمال زیادی وجود داره که تصمیم گرفته که عراق رو تبدیل بکنه به یک مکان ناامنی برای موشک‌های جمهوری اسلامی.
نیروهای هشت شعبی از نیمه دوم سال 1395 به عنوان جزئی از ارتش عراق به رسمیت شناخته شدند. با این حال دولت عراق هنوز واکنشی رسمی به این انفجارها نشان نداده است. از سوی دیگر یک فرمانده بلندپایه پیشین ارتش اسرائیل در گفتگو با یک شبکه تلویزیونی این کشور پیش بینی کرد که عراق در این باره سکوت خواهد کرد. مهیر جاودانفر، تحلیلگر مسائل سیاسی، در این باره معتقد است
چیزی که جالب هستش این هستش که الان از مسئولین و سیاستمداران عراق هیچ واکنش و عکس العملی نشنیدیم و الان در اسرائیل گمان زده شده که یکی از دلایلش این هستش که دولت اسرائیل هم توافق کرده با آمریکا و هم با روسیه آقای پوتین که این حملات رو انجام بده و این باعث شده که الان واکنشی در این منطقه به خصوص در عراق علیه این حملات دیده نشه.
از سوی دیگر مقام‌های عراقی از جمله محمد علی الحکیم وزیر خارجه بیشتر از اینکه کشورشان صحنه درگیری میان ایران با آمریکا یا کشورهای دیگر شود ابراز نگرانی کرده بودند. نگرانی که ممکن است با بالا گرفتن تنش‌ها رنگی از واقعیت پیدا کند.
گزارش همکارم کامویز غفوری رو میشنیدید. نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با حبیب روشنزاده.
پس از سه ماه تعطیلی فصل جدید لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس امروز پنجشنبه آغاز می‌شود. شروع لیگ برتر در شرایط متفاوتی قرار است شکل گیرد. الزامات کنفدراسیون فوتبال آسیا از جمله فروش الکترونیکی بلیت مسابقات و شماره گذاری صندلی ها و همچنین نصب دوربین های مدار بسته در ورزشگاه از آن جمله است که فدراسیون فوتبال ایران ملزم به اجرای آن شده است. اما مسئله حضور زنان در ورزشگاه ها که هم از سوی فیفا خواسته شده هم از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا مسئله مهمی است. فیفا البته تا نهم شهریور ماه به فدراسیون فوتبال ایران مهلت داده است. دو روز پیش هم دبیرکل کنفدراسیون فوتبال آسیا در مصاحبه با رویترز گفت در ایران هم زنان فوتبال بازی می کنند هم مردان، پس باید همه بتوانند مسابقات را تماشا کنند. گزارش مشروع این خبر در سایت رادیو فردا منتشر شده است. اما بازی های امروز: پرسپولیس پارس جنوبی نخستین بازی. گابریل کالدرون سرمربی آرژانتینی پرسپولیس در نشست خبری پیش از مسابقه حضور یافت و از آمادگی سرخپوش ها سخن گفت. ما همه چیز را پیش بینی کرده ایم و آماده ایم. آمارهای گذشته به گذشته تعلق دارد و از الان باید صحبت کرد. من به تیمم خیلی اطمینان دارم و وظیفه ما پیروزی در این بازی است. کمال فرازمند سرمربی پارس جنوبی در نشست خبری شرکت نکرد. مسابقه پرسپولیس پارس جنوبی جم ساعت 19:10 در ورزشگاه آزادی آغاز می شود. سه بازی دیگر: گلگهر سیرجان میزبان نساجی مازندران، نفت مسجد سلیمان پذیرای تراکتورسازی تبریز و در اصفهان زوباهن با سایپا بازی دارد. و در اروپا سه مسابقه از مرحله انتخابی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های این قاره برگزار شد که تایان آیاکس آمستردام در قبرس با تیم آپوئل بدون گل مساوی کرد و کلوژ نماینده رومانی در خانه 1-0 به اسلاویا پراگ باخت، ولی تیم کلاب بروژ از کشور بلژیک با 1 گل از صد تیم لینز اتریش گذشت. گلی که به گزارش شبکه TNT در دقیقه دهم بازی روی یک ضربه پنالتی برای تیم بلژیکی به ثمر رسید. کاوه رضایی هم 16 دقیقه در این بازی برای کلاب بروژ بازی کرد. از ساعتی پیش نیز سه مسابقه انتخابی دیگر از لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا آغاز شده است. در زاگرب، دینامو زاگرب با روزنبرگ نروژ روبروست. یانگ بویز از سوئیس میزبان ستاره سرخ بلگراد و در یونان اولمپیاکوس با کراسنودار از کشور روسیه. این سه بازی هم اکنون جریان دارد.
خبرهای ورزشی رو از حبیب روشنزاده شنیدید. به پایان مجموعه مجله نیمه شب رسیدیم. در ادامه دعوت میکنم شنونده برنامه هفتگی صحنه باشید از همکارم بابک غفوری آذر.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، خوش آمدید به مجله هفتگی صحنه. بررسی انتخاب نماینده امسال سینما ایران در جوایز اسکار موضوع اصلی این شماره است. دعوت میکنم با من بابک غفوری آذر همراه باشید.
سینمای ایران.
هفته گذشته اعلام ناگهانی و بی‌سابقه نام فیلم مستند در جستجوی فریده به عنوان نماینده امسال سینما ایران برای شرکت در بخش بهترین فیلم خارجی زبان جوایز اسکار 2020 باعث طرح مباحث مختلف درباره این انتخاب و دلایل آن شد. نام فیلم در جستجوی فریده تقریباً یک ماه زودتر از موعد هر ساله معرفی فیلم‌ها در حالی اعلام شد که در گمان زنی‌های اولیه نامی از آن به عنوان یکی از بخت‌های نمایندگی امسال سینما ایران در اسکار به چشم نمی‌خورد. عمده پیش‌بینی‌ها به احتمال انتخاب دو فیلم قصر شیرین ساخته رضا میرکریمی و متری 6.5 ساخته سعید روستایی مربوط می‌شد. در خبر رسمی منتشر شده درباره نحوه انتخاب فیلم نهایی هم به حضور این دو فیلم در میان گزینه‌های نهایی اشاره و گفته شد که هیئت انتخاب در نهایت از میان سه فیلم قصر شیرین، متری 6.5 و در جستجوی فریده به انتخاب فیلم مستند رأی داده است. این انتخاب اما سرآغاز بحث و جدل‌های فراوان شد. گروهی با اشاره به انتخاب فیلم متری 6.5 برای نمایش در بخش افق‌های دوره پیشروی جشنواره فیلم ونیز می‌گفتند هیئت انتخاب باید تا برگزاری این جشنواره صبر می‌کرد تا شاید موفقیت احتمالی این فیلم شانسش را برای موفقیت در اسکار هم افزایش می‌داد. متری 6.5 با داستانی درباره تلاش‌های یک مأمور پلیس مبارزه با مواد مخدر برای محکومیت یک قاچاقچی عمده از فیلم‌های تحسین شده دوره اخیر جشنواره فیلم فجر از سوی منتقدان.
بار هزارم میگم کسی پیرن تنش نباشه.
نگفتم بشینی. وایس تا قشنگ زانو صاف پاجوف.
عدد بده.
حالا داری منو می‌خری؟
سوی دیگر بحث‌ها طرفداران فیلم قصر شیرین بودند. فیلمی از یک کارگردان مورد تایید حاکمیت که داستانش را بر بستری آرام درباره بازگشت مردی به خانواده‌اش پس از چند سال دوری روایت می‌کند.
الان اونی که باید اعتماد کنه شمایید.
من به سی و از شما رو ببینم.
نه آقا هر سده مال شماست.
از وقتی شیرین بستری شده این ماشین هم سه هفته افتاده اینجا.
من نگفتم بهت نمیتونم ببرمش.
اگه نمیخواستی چرا همون سه سال پیش شیرین رو طلاق نداد؟
کجا میخوای فرار
کنی؟ طرفداران فیلم قصر شیرین به موفقیت آن در جشنواره شانگهای در چین اشاره میکنند. البته این جشنواره در مقایسه با جشنواره‌های چون کن، ونیز و برلین اعتباری کمتر دارد. در مقابل انتقادهای مطرح شده، مدیران بنیاد فارابی که همچنان متولی معرفی فیلم از سوی ایران به اسکار است، میگویند اعضای هیئت انتخاب از سوی خانه سینما معرفی شده بودند و این نهاد جز داشتن یک عضو دخالتی در معرفی فیلم نداشته است. آنها همچنین دلیل زودتر اعلام شدن فیلم در مقایسه با سالهای گذشته را فشار آکادمی اسکار برای معرفی اعضای هیئت انتخاب اعلام می کنند. با این همه در وبسایت آکادمی اسکار همچنان همان مهلت همیشگی اواخر شهریور ماه به عنوان زمان لازم برای معرفی فیلم‌های هر کشور دیده می‌شود. ضمن آنکه هنوز بسیاری از کشورهای دنیا نماینده امسالشان را اعلام نکردند. اما مستند در جستجوی فریده که به عنوان نماینده امسال سینما ایران معرفی شده است، ساخته دو فیلمساز جوان آزاده موسوی و کوروش عطایی است. آنها پیشتر سابقه ساخت مستندهای دیگری از جمله مستند موفق از ایران یک جدایی را داشتند. فیلمی که درباره موفقیت فیلم جدایی نادر از سیمین در جوایز اسکار ساخته شده است. فیلم تازه آنها روایت تلاش زنی 40 ساله به نام فریده است که در زمان نوزادی در حرم امام هشتم شیعیان رها شده و زوجی هلندی سرپرستی او را بر عهده گرفتند و حالا به دنبال یافتن پدر و مادر واقعیش از آمستردام به مشهد می رود. این مستند از آثار تحسین شده یک سال اخیر این حوزه بوده است.
فریده. Zo dichtbij ben ik nog nooit geweest. Ik ben er klaar voor.
جدا از استدلال‌های طرف‌های مختلف درباره لزوم معرفی هر کدام از فیلم‌های مطرح شده، اعلام فیلمی مستند به عنوان نماینده یک کشور در بخش بهترین فیلم خارج زبان اتفاق غیر مرسوم و کم سابقه‌ای محسوب می‌شود. هومن داوودی، نویسنده و منتقد سینمایی مقیم کانادا هم در این باره چنین می‌گوید.
مستندها توی اسکار یه بخش مخصوص به خودشون دارن و مستندهای خارجی هم اونجا بودن، من به یاد دارم که نامزد شدن، ولی توی بخش بهترین فیلم خارجی زبان خیلی غیر معمول و غیر عادی هستش این مورد. تا جایی که سابقه تاریخی مراسم اسکار بهمون میگه خیلی غیر عادیه.
معرفی فیلمی مستند از سوی ایران به اسکار در مقطعی انجام می شود که توجه به فیلم های مستند نه تنها در جوایز اسکار بلکه در دیگر رویدادهای سینمایی بین المللی هم افزایش یافته است. این افزایش توجهات آیا می تواند زمینه ساز موفقیتی برای فیلم در جستجوی فریده شود؟ هومن داوودی چنین پاسخ می دهد.
راستش با توجه به موج تازه‌ای که در سینمای جهان پیش اومده و مستندها کلن شکل ساختارمند و شکل دراماتیک پیدا کردن و حتی بعضیشون به شکل سه‌پرده‌ای حتی اون قوانین درام هم حتی رعایت میکنن، امکانش هست که یک فیلمی از لحاظ دراماتیک اونقدر قوی باشه و حتی وجه‌های داستانی قدرتمندی توش باشه که بتونه رقابت کنه با فیلم‌های درام، به خاطر اینکه فیلم‌های درام معمولاً تماشاگرهای بیشتری رو و از اقشار مختلف تماشاگرها رو میتونن جذب بکنن. به خاطر اون ساختار قصه و روایت در حال میتونن با تماشاگرهای بیشتری ارتباط برقرار کنن و تماشاگر بیشتری در واقع میتونن با اون فیلم‌ها ارتباط برقرار کنن، به خصوص در شاخه بهترین فیلم خارجی زبان که باید یه طوری باشه که بتونه با بیننده ها و مخاطبان سراسر دنیا به شکل مستقیم ارتباط برقرار کنه. ولی این امکانش هست. حالا درسته که این اتفاق نیفتاده تا به حال و هیچ مستندی نیومده برنده بهترین فیلم خارجی زبان بشه در اسکار، احتمالش خیلی ضعیفه، ولی به هر حال این احتمال هست. ولی شاید چیزی که بتونه خیلی احتمال قوی بکنه جایزه های مختلفی است که اون فیلم میتونه قبل از مراسم اسکار برده باشه.
فرشته طاهرپور تهیه کننده، فاطمه معتمداریا بازیگر، ابوالحسن داوودی کارگردان، تورج منصوری فیلمبردار، رسول صدرعاملی کارگردان، امیر اثباتی طراح صحنه، مرتضی رزاق کریمی تهیه کننده، مهرزاد دانش منتقد و رائد فریدزاده معاون بین الملل بنیاد سینمای فارابی اعضای هیئت انتخاب فیلم ایرانی برای اسکار را تشکیل می‌دادند. خبرهای غیررسمی که از مذاکرات این جمع پس از اعلام فیلم نهایی منتشر شد نشان از اختلاف نظر شدید آنها بر سر انتخاب میان دو فیلم متری 6.5 و قصر شیرین داشت و گفته می شود به دلیل همین اختلاف نظرهای شدید سرانجام رأی نهایی به انتخاب فیلم مستند در جستجوی فریده داده شده است.
سینمای جهان.
اکران سینماهای جهان به تدریج آماده ورود به فصل نمایش فیلم‌های مدعی جوایز سینمایی آخر سال است و در این میان فیلم روزی روزگاری در هالیوود، تازه‌ترین ساخته کوئنتین تارانتینو، کارگردان تقدیر شده، پس از شروعی امیدوارانه با کاهش نسبی تماشاگرانش روبرو شده است. این فیلم که پیش‌بینی می‌شد با حضور بازیگران شناخته شده چون براد پیت، لئوناردو دیکاپریو و مارگو رابی احتمال موفقیت بیشتری در مقایسه با ساخته‌های قبلی سازندش چون جانگوی رها شده و حرامزاده‌های لعنتی داشته باشد، پس از 4 هفته نمایش مجموعه فروشش را در دنیا به رقمی در حدود 180 میلیون دلار رسانده است، رقمی که چندان چشمگیر محسوب نمی‌شود. هفته گذشته جشنواره لوکارنو، یکی از مهمترین جشنواره‌های سینمایی سال، برگزیدگانش را معرفی کرد و یوزپلنگ طلایی جایزه بهترین فیلم این جشنواره به پدرو کوستا، فیلمساز پرتغالی، با فیلم جدیدش ویتالینا والا رسید. از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا هفته آینده، شب و روز خوش.